برمی تنز را دهی کام بزو سنی که ایار ایار یار یار بالا قدام دلم بجز تو با به هیچ کس هیچ کس هیچ کس ندو خدمت شما آرزم که ملت آقا سیاستم کرده والا به خدا. هفته پیش یه تراژدی خیلی وحشتناک اتفاق افتاد، سوخت، دود شد، دود غلیظ سیاهش رفت هوا، کشتیشم رفت زیر دریا، کشتی سانچی. انقدر نحوه از دست رفتن خدمه این کشتی دردآور بود و بی‌مسئولیتی در پوشش خبری و عملیات نجاتی که اصلا در کار نبود موج می‌زد که متاسفانه جای هیچ گونه خنده و شوخی باقی نمیگذاره برای برنامه این هفته. عوضش سعید شنبه‌زاده مهمان برنامه است، موزیسیانی منحصر به فرده، آدم طناز و باحالی هم هست، در ادامه برنامه میاد یه ذره ما رو از این حالت در میاره. تا سعید بیاد باید عرض کنم که چند نکته در مورد کشتی سانچی هست که من میخوام بگم و شما خب خودت حدیث مفصل بخوان. داستان و نحوه برخورد با سانچی از اینجا شروع میشه. مجری داستان در تلویزیون داستان.
ساعت 8 شب تصادم رخ میده و کشتی فلبر چینی با دماغه، یعنی محکمترین بخش یک کشتی، به پهلوی سانچی برخورد. کشتی چینی با خسارتی نچندان جدی به ساحل شانگهای منتقل میشه و همه خدمش نجات میاد.
من صدای این یارو رو میشنوم میدونم که یه دغلی باید در کار باشه. صدا و سیما به این گندگی، این همه بودجه به جای پوشش صحیح و درست خبر فوری به این مهمی اصلا نبوده، نبود یارو. آقایان نشسته بودن تهران تو استودیو داشتن دو چارتا میگن چیکار بکنن. همسر سرمهندس کشتی چی گفت؟
من خودم از مشهد اومدم، از روز حادثه از نفکش تکون نخوردم. صدا سیما کجا بود؟ خودم تلویزیون رو نگاه میکردم. بارش برف مهمتر بود.
بعد مسافت و خبرهای زد و نقیزی که منتشر می شد ما رو هم به عنوان برنامه ساز در یک بختی نگه داشته بود.
من بفرمه یعنی شما یک خبرنگار نمی تونستیم بفرستیم؟
چرا؟ می شد
فرستادیم.
من بخشای مختلف خبری رو پیگیری نکردم.
حالا این رشید پور نباید جوابگوی این سوالا باشه. این بقاله بشه برنامه دادن باز داره تلاش میکنه چیزی نگه مجبور شه دوباره بره تو یوتیوب. ولی ظاهرا حتی یه خبرنگارم نفرستادن، اصلا معلوم نبود چیکار دارن میکنن، چرا خبر به این مهمی که مربوط به جان یه سری آدمه همینجوری نادیده گرفته میشه. من الان میخوام صدای همسر یکی از کوششدگان پخش کنم برای اینکه زوایای این داستان بیشتر مشخص شه. اگه شرایط روحیتون ملت یه جوری نیست که بتونین یه چیز خیلی دردناکی گوش بدید، من 30 ثانیه پیشوری رو خواهش میکنم اینو بذارین رو میوت، کمش کنین چون دردناکه واقعا.
اینا عزیزامون نفساشون تموم میشه، هیچکی نمیفهمه احسان من یه مظلوم بود، از ستمی بهش میشد نگاه میگرد. حقش نیست. یک ساعت قبل از این حادثه به من زنگ زد گفت عزیزم قربونت برم، عزیزم نفسم، تو روزه دیگه میرسم کنه بهت زنگ میزن. من 3 هفته دیگه خونم، عزیز دلم مبادا خسته بخوری.
بله تنها نیست سارتشون ایرانی که ندرست کردن، ایران عظیم با این همه اولدروم پولدروم تحصیلات دریایی داریم، آرزوی امپریالیست شدن، تنگی هرمزون رو میبندیم، پلان میکنیم، بسار میکنیم، یه حادثه دریایی رو نتونستن بحرانش رو کنترل کنن و چیکار کردن به خانواده ها؟ نگاه کن یکی دیگه پخش
دادمون برسید. ما 8 روزه نه روزمون روزه و نه شبمون شبه. من خودم شوهرم اونجا سرملوانه.
خب حالا سوال اینجاست که مثلا آقا من دولت ایران برای این مسئله چیکار کرده یا اصلا قراره بکنه. واعظی سخنگو اومده میگه آقا ما این چند وقته میدونین چیه، تراژدی زیاد داشتیم، باید برای مردم جنگ شادی بذاریم، عملیات ژانگولر پخش کنیم خوشحالشن. باورتون نمیشه؟ اینها بیا.
آنچه که آقای رئیس جمهور تأکید داشتن این هستش که باید تلاش بکنن که روحیه امید و نشاط بین مردم افزایش پیدا بکنه. حالا متاسفانه در این ماهای گذشته ما حوادثی داشتیم، زلزله های پی در پی هم در کرموشا بوده، هم در کرمان بوده، هم در جاهای دیگری بوده. خب این حادثه ای هم که اخیراً داشتیم در رابطه با کشتی، خب مردم ما بالاخره احساس همدردی میکنن. خب در کنار اینها باید ما برنامه های مختلفی رو برای جوان ها داشته باشیم، برنامه های داشته باشیم برای مردم و برنامه هایی که امید آفرینی باشه.
آقا جان عزیز من، برنامه شما نذار برای ملت، ملت خودشون برنامه میذارن برای خودشون، مردم بلدن چجوری شادی کنن، شما که نذاشتید شادی بکنن، حالا اومدی میگی نه ما باید یه برنامه بشینیم پارتیش کنیم. نه خیر، اینجوری نیست. این جنگای شادی شما هم اگه قرار بود تحولی در روحیه ملت به وجود بیاره که الان کره شمالی خوشحال ترین کشور دنیا بود. اونا خداوندگار جنگ شادی هن، آدم ها رو جمع کنن دست بزنن بگن نه. این به کنار، کاملا ناتوانی مسئولین در مدیریت بحران در این داستان موج میزنه. اینا حتی نتونستن با چین که دیگه رفیقت چین دیگه، آقا رفیق نیستن، مگه رفیق نیستن شما با اینا؟ شما با چین رفیقاتون هستن، اینا حتی اصلا با رفیقاشون همه هم کنن چهار تا قایق نجات بفرستن. معاون امور دریایی سازمان بنادر
بفرستن. ولی برای ما مهم بود که خدمه ارزشمنده، یعنی اصل برای ما 32 خدمه بود، در حالی که اصل برای اونها بحثای اطفای فنی بود و این کارو به عقب انداخت. اگه چینیا از نظر ما که ما هم تاکید کردیم، یعنی ما هم از طریق دبیرکل IMO، هم از طریق MRCC، هم از طریق سفارت ایران در پکن، کنسول ایران در شانگهای، مرتبا به چین گفتیم که کار باید شما روز انجام بشه. ما مدیر کل دریاییمون از روز دوم حادثه در آنجا مستقر شده و فشار ما این بود که باید شما روز، و اگر نمیتونن چینی ها شما روز انجام بدن، ژاپنی ها وارد بشن. و همین دلیل اگه اشتباه نکنم روز سه‌شنبه یا چهارشنبه یدکش های ژاپنی در صحنه حاضر شدن. خب این واقعا انتقاد جدی به چینی ها وارده که اگرم نمیخواستن شما روزی انجام بدهند، باید درخواست میکردن دیگران وارد میشدن.
معلوم نیست چه کسی پیگیری میکرده با چینی ها ببخشید که این همه رو درواسی باشون داشته که یه وقت ناراحت نشن. حالا یه موقعی مثلا میگفتن آقا ما نمیتونیم اینجوریه فلان، میدونین چرا؟ میگفتیم چرا؟ میگفتن ما تحریمیم. تحریمه آقا، تحریم اوکی، چمدون پول بردین چین. بعد بهشون میگفتیم آقا چرا اینقدر دارین چمدون پول میبرین چین؟ میگفتن نه ما اونا رو نداریم، اینا رو بهشون نیاز داریم. الان که دیگه اون تحریما هم نیست، ها مشکل چیه؟ رحمانیان مدیر مسئول شرق میفرماید تحریم چی آقا؟ هر کسی به فکر خیشه تو این جزیره.
الزاماً ما مشکلمون تحریم ها نیست، تحریم ها هم هست، منتها ما اصلا مشکلمون داخلیه. ببین ما مشکل اونه که جزیره ای فکر میکنی و هر دستگاهی و هر به اصطلاح سازمانی و هر قوه ای برای خودش توی جزیره منطقی داره زندگی میکنه و ما اگه میخوایم مسائلمون حل بشه باید بپذیریم که هممون توی کشتی نشستیم و این کشتی رو هر کی سوراخ بکنه به ضرر همه است.
کمیته تحقیق و تفحص و پاسخگویی نگهداشتن چین هم خبری ازش نیست. کسی هم میپرسه که بابا ما که دیگه با چین رفیق بودیم، دوست بودیم، رفیقت فلنگو بست، ملت گذاشت وسط آتیش، این چه رفاقتیه؟ اگه رفاقت با چین اینجوریه چرا اصلا باش رفیقی مرد حسابی؟ همسر یکی از خدمه های کشتی:
نه کار به سیاست دارم، نه کار دارم چین چه کار میکنه. من میگم ما که با چین که دیگه دوست بودیم، نبودیم.
واقعا سوال درستیه. حالا به من بگید آمریکایی مزدور آمریکا، ولی خدا وکیلی اگه طرف حسابتون آمریکایی‌ها بودن، شک نکنید که حداقل اقدام می‌کردن به نجات آدم‌ها. نه فقط آمریکایی‌ها، بیشتر همین کشورایی که شما باشون رفیق نیستید، غیر از چین، هر کدوم بودن سعی می‌کردن بپرن تو آتیش یه کاری برای جان آدم‌ها بکنن. حالا تنها کاری که مس از دست مسئولین برمیاد همیشه اظهار نظرهای همدردی معابانه است که معمولاً یه سودی هم توش هست. این یکی اومده بگه خدا بهت صبر بده، آخرش میگه خب تقدیر بود دیگه، سرنوشت بود دیگه، وقتش بود بمیرن. ربیعی وزیر کار:
خدا خیلی این اتفاق براشون میاد، قمه بالاخره دیگه، این هم تو راه کشورش رفته، تو راه وطنش رفته. دل تو آروم کن، به خدا بسپار دل تو، نفس دخترم بردنش دارم، الان دیگه پاشو جمع کن برو خونه، برو بچه تو محکم نگردار، محکم باش، خیلی محکم باش، خود بچه دیگه این اتفاق افتاده دیگه. برها تقدیر تو همینه دختر عزیزم، به تسلیت میگم، خدا به سر بده.
حالا دست در نکنه رفته اونجا داره همدردی میکنه، ولی خیلی ها براشون این اتفاق میفته، تو راه وطنش رفته. دل تو به خدا بسپر، تقدیر تو هم اینه. تقدیر یعنی تقدیر کی گفته که سهلنگاری بشه و پیگیری نشه و جون افراد به خاطر یه لقمه نون به خطر بیفته و کسی هم دنبال این نباشه که حداقل باید تسلی خاطر بازماندگان تا آخرش بره و همه زمین و زمان رو به هم بدوزه که حداقل نشون بده هر چی در توانش بوده انجام داده. هیچ کاری نکردید برای این بند خداها و سرانجام
کشتی سانچی پس از 8 روز محاصره در آتش و دود و امداد رسانی در فاصله 450 کیلومتری شرق شانگهای با دریادلان در عمق 115 متری دریا آرام میگیره.
من به همه خانواده ها تسلیت عرض میکنم. فکر میکنم مثل باقی جای دنیا خانواده های از دست رفتگان این حق رو دارن که از لحاظ قضایی این بیمسئولیتی رو پیگیری کنند تا دفعه دیگه از اینجور کوتاهی ها در مورد جان آدم ها صورت نگیره. البته از اون ور که فکر میکنم واقعا چه دستگاه قضایی، چه کشکی بود در کشوری که سیاستش اونجوریه، فکر کن دستگاه قضایی بیاد حق بگه. ولی همونطور که میدونید ملت، این ملت ایران که در این چند ماه ما دیدیم دیگه اون ملت سابق نیست. والا خود بعد یقه این آدم ها رو گرفت. این بیمسئولیت ها و بیمسئولیتی ها نباید دوباره تکرار بشه. بعدم میاد از اون هفته هایی که لبخند رو از این برنامه طنز میگیرد.
ملت ایران دیگه اون ملت سابق نیست که در اون بتوانند نفوذ بکنن. همه تبلیغات سو بر کنار باید بشد و ملت به راه خودش برد و اون چیزی را که میخواهد ملت اون چیز عمل بشد و دیکتاتوری به کلی منقطع.
مهمان این هفته شما با کمال احترام آقای سعید شنبه‌زاده است. سعید علاوه بر این که موزیسین خدایی است، آدم خوشمشرب، بامزه و طنازی هم هست. خب سعید جان به ما بگو کی هستی، چی هستی، بچه کجایی، چرا، چی شد؟
من صد بار تا حالا گفتم خب بچه کجا، خب بچه بوشهرم.
چرا فکر می‌کنی همه میشناسنت؟ حالا شاید مثلا یه نفر نشناسه تو رو. میشه توضیح
بدی؟ نه همه که نمیشناسن دیگه. ما فکر خودم فکر میکنم که همه میشناسن، دوچار توهم هستم همه نمیشناسن. ولی بچه بوشهرم و بعدش هم الان 17 سال پاریس زندگی میکنم. بعدش هم ما رو تبعیدم دیگه، یعنی تبعید اجباری.
سعید جان به نظر میرسه من از هر باری که میارم تو این برنامه هم مختلفم، از هر دفعه که من با تو حرف میزنم تا دفعه پیشش موفقتر، پرکارتر، اینترنشنالتر، بین‌المللی‌تر داری میشی. چی کار داری میکنی؟ چقدر آقا منظم شدی جدیدن؟ چجوری شدی که اینجوری شدی؟
والا این خدمات حضرت آقا به ما خدمت کرد، یعنی اولش که امام خمینی بود، بعدش هم آقای خامنه‌ای لطف کرد در کلی از آدمایی که امکانات نداشتن. چون مثلا میدونی که زمان شاه مثلا یه عده‌ای رو بورسیه میکردن خب که برن خارج تحصیل بکنن، یه عده محدودی. بعد آقا که اومد یه عده زیادی که اصلا امکانات نداشتن فرستاد خارج، گفتن با شما بریم. یا چون که دو تا چیز بود، یا مثلا یه عده میخواستن اونجا بمونن، گفت آقا این ملت واسه که حالیشون نمیشه که بعد برن آدم بشن. بعد یه عده زیادی رو فرستادن بورسیه کردن خارج.
الان بورسیه شدی شما؟
آره دیگه، آقا ما رو بورسیه کرد، آقای خامنه‌ای ما رو بورسیه کرد و ما را فرستاد اینجا که آدم بشیم اجباری.
راجب چیزایی که در سال گذشته خوشحالت کرده بگو، چه پروژه‌ای به دلت
خوشحالت کرده؟ پروژه خودم یا بگم یا در رابطه با چیزی که خوشحالم کرده؟
جفتشو بگو.
چیزی که خیلی خوشحالم کرده رشد مردم ایرانه، چون ما از مرتب با یعنی نمیتونم از مردم ایران به قولن دل بکنم، از ایران نمیتونم دل بکنم. بعد رشدی که مردم کردن، مثلا الان چند هفته پیش اتفاقی داخل ایران افتاد، مردم معمولی از یک به قولن کلایی که چندین و چند ساله سرشون میذاشتن دوستان اصلاح طلب و فلان اینا، مردم از این رفتن جلوتر، گفتن آقا این کلا دیگه سر ما نمیره، ما کلن سیستم جمهوری اسلامی رو نمیخوایم، حالا میخوای اصلاح طلب باش، میخوای اصولگرا باش. و این بزرگترین خوشحالی بود که ما بعد از این چندین و چند سالی که به قولم توی اروپا زندگی کردم، مال تبعید اجباریم یا مثلا مهاجرت کردم، و این خیلی بهم الهام داد که گفت آقا مردمی که در فقرن، مردمی که نون ندارن، این قد تونستن رشد بکنن از نظر فکری، خب ما چرا نباید رشد بکنم؟ که مثلا داخل یک جایی هستن که حداقل یه سری آزادی هایی که مدارم اونا ندارن، ولی اونا در کماله که آزادی ندارن ولی خیلی بیشتر از ما رشد کردن.
یه سری ویدیو از خودت من دیدم که میذاری آنلاین تو اینستاگرام و فیسبوک، و من یه طنز خیلی فوق‌العاده توشه، من خیلی دوست دارم، بیشترم کامنتری سیاسی هست ویدیوهات. اصلا تو همیشه جز اون گروه از هنرمندای بودی که هیچ وقت تو شرایط
سیاست کجا بود؟ سیاست کجا بود؟
یعنی داری راجع به سیاست حرف میزنی؟ نه بیشتر یعنی نظر سیاسی تو میگی.
نه سیاسی نیست، میگه اون کسی که داخل ایران رفته میگه من نون ندارم آب ندارم سیاسیه. ما اصلا سیاسی نیستم.
نه راجع به اون حرف میزنم. نه راجع به ویدیوهای تو.
راجع به خود ما هم سیاسی.
نه راجع به تو. حالا بذار نظرم من بگم، بعد تو بعد میتونی جواب
نظرت.
من فکر میکنم که این ویدیوهایی که تو پر میکنی و میدی بیرون، اینا به نظر میرسه به نقدی که بر جمهوری اسلامی و روی کردش به فرهنگ داری، جدا از خودش
بله.
یه انتقادی هم به اپوزیسیون خارج از کشور هم داری. چی اذیتت میکنه؟
اپوزیسیونم، اپوزیسیون اگه بگم بر مخالف، اتفاقا ما خیلی موافقم با تمام حرکت هر کسی، هر حرکتی بکنه در مقابل جمهوری اسلامی باش موافقم. میخواد سلطنت طلب باشه، میخواد مجاهد باشه، میخواد نمیدونم چریک فدایی باشه، میخواد چی باشه، میخواد حاج آقای فرخ نمیدونم کی، اصلا برای ما مهم نیست که کی، هر کسی که هر کسی هم که موافقه در خارج و در داخل، اون میدونم که بالاخره چون ما هم اونجا زندگی کردیم یه چیزی داره داخل جیبش میره. اون کسی هم که مخالفه گوش میکنه، ما باش دا اونجایی موافق هستم که بدون مردم رو درک بکنه، فرهنگ رو درک بکنه و به آزادی به دموکراسی احترام بذاره.
ببین حالا بپردازیم به خودت بیشتر. آقا پسرت نقیب، من به زودی میخوام باش مصاحبه کنم تو این برنامه، یه قسمت عمده ای از کار تو در این سالها بوده، موزیسین فوق العاده داره میشه، من از خیلی بچگی رو استیج دیدمش، داره بزرگ میشه، ریتم تو و زندگی تو نگه داشته، نسل بعد از توست، خیلی چیزا بهش یاد دادی، چی ازش یاد گرفتی؟
مهمترین چیزی که از نقیب یاد گرفتم دیگه، نقیب از تحصیل کردن در موسیقی دست بر نمی داره، نقیب علی لافزدن نیست و مشغول کاره و این برای ما بزرگترین درسن.
قهرمان زندگیت کی بود؟ میخواستی بشی کی؟ شدی سعید شنبه‌زاده. کیو قبول داری آقا جان؟ تو موزیسینا یا تو آرتیستا؟
تو موزیسینا، والا تو مزار موزیسین ایرانم یا موزیسین تو دنیا کلا،
هر کسی، میخوام ببینم کیو بیشتر قبول داشتی، کدوم هنرمندی رو تأثیر گذاشتی؟
بذار ما درباره چیز بگم، ما اون چیزی که الگو گرفتم توی ایران، میدونی تربیت بعد میگه ادب است که آموخته از بیاد و تربیت بعد، نکن ما تو ایران زمانی که زندگی میکردم، او کسایی که الگو بودن و هنوز هم هستن، او کسایی بودن که سرودهای انقلابی رو درست کردن و الان هنوز رو دورن و بعد مثلا زدن تو دوره انقلاب و تو دوره فلان، همیشه هم رو چیز بودن، الان بچه هاشون و خودشون و فلان و اینا هنوز هم هستن و بعد اینا یه سری الگو بودن، چون اینا الگوهای موفقن. ما تا یه دوره فکر میکردم که اینا آدمه موفقی هن و اصلا کلی به بیراه رفتم. بعد از او فهمیدم که ای دل غافل، این روی که ما میریم به هیچستانن، به پوچستانن و این غزوی سوسیال، اینستاگرامی، ادا اصولا، این مسخره بازی ها، این برنامه های رادیویی، این نمیدونم برنامه های تلویزیون، اصلا ما خیلی اشتباه کردم. مثلا تو اولی باری که تو برنامه پارازیت تو بودم، تو برنامه که با تو مصاحبه کردم، یکی از بزرگترین اشتباهات زندگی ما بود.
چرا؟
یکی از چون که اصلا ما نباید برم داخل اینجور موضوعات داخل اینجور، یعنی
برات بد نشد؟ یعنی بالاخره اون برنامه پرطرفدار بود، کلی آدم برای بیزنس هم بد شد،
بد شد
برای موزیک هم بد شد.
نه چون من الان مطالعه میکنم، اون موقع من فلسفه نمیخوندم، اون موقع من تاریخ نمیخوندم، اون موقع تاریخ ایران رو نمیخوندم، اون موقع من فکر میکردم که خیلی آدم مهمی ام، بعد فهمیدم که اصلا ما عددی نیستم، ما اصلا شعور ندارم.
چرا عوض شدی سعید چنبزاده؟ خیلی عوض شدی ها.
عوض نشدم، نه زندگی.
چرا دیگه مرد سال خیلی عوض شدی؟
نه
برای خیلی... یعنی حرفا که داره میزنی من دوست دارم، چیزی که دارم میشنوم، یعنی توش پویایی هست. نه هر تو حرفات پویایی هست، کوشش هست.
من خیلی خوشحالم، خیلی خوشحالم که مثلا بقولن اول که چیزی که خیلی باعث شده، یعنی ما متوجه شدم اگر که ما بخوام که بر علیه یک دیکتاتور، بر علیه یک کسی که حقم رو میخوره مبارزه بکنم، اول باید با خودم بجنگم. یک، ما سیگار نمیکشم.
ترک کردی؟
دیگه ما مشروب نمیخورم.
ترک کردی؟ کلی. همه رو ترک کردی؟
ترک، اصلا فهمیدم که اصلا ما سیگاری نبودم، علیکی سیگار بری افه میکشیدم، فهمیدم که اصلا ما اهل مشروب نبودم، قهرمان دو میدانی بودم در اون شرایط سخت، در بوشهر ما قهرمان دو میدانی بودم. حالا که قهرمان دو میدانی بودم، چرا ما بخوام بیام داخل اینجا؟
تبریک میگم به
یه وارد یه مثلا.
چجوری ترک کردی؟ یه دفعه گفتی دیگه سیگار نمیکشم، نکشیدم.
چون که میخوام بر علیه دیکتاتور بجنگم. دیکتاتور در مرحله اول تو خودت اگر تونستی از با خودت بجنگی، یه سری چیزایی بگی، تو حافظ طبیعتی، خب تو خودت هم جزی از طبیعت هستی، پس چرا خودت داری خودت رو نابود میکنی؟ تو حافظ ملتی، خب تو داری روزی یه پاکت سیگار میکشی، پس تو حافظ ملت نیستی. تو میخوای با جمهوری اسلامی مبارزه میکنی، خب سیگار رو که سپاه پاسداران داره قاچاق میکنه، پس تو چرا سیگار میکشی؟ پس تو مخالف جمهوری اسلامی نیستی، تو داری پول به جمهوری اسلامی میدی، تو جیب جمهوری اسلامی میدی.
از کجا رفتی سیگار رو از کجا ترک کردی؟ جالبه سعید جان، من همیشه واقعا حال میکنم با طرف میزنم، هر چند تو میای تو برنامه ما فلان بکنی بعدش هم میگی پشیمون شدیم و اینا، نباید میگفتیم، ولی من همیشه لذت میبرم از صحبت کردن با تو. آخرین سوالی که دارم توی این مصاحبه این برنامه جدیدم از همه میکنم اینه که در اون لحظه از زندگی که فکر میکنی زمین خوردی، احساس یأس و ناامیدی میکنی، چی بلندت میکنه؟ چه نیروی تو رو به حرکت دوباره و میدونی به زندگی دوباره و تولید بهتر میکشونه؟
چیزی که باعث میشه اینه که هیچ فکر منفی نداشته باشم، چیزی که فکر منفی نکنم، یعنی صبح که بلند میشم راجب هیچ فردی، راجب هیچ واقعی، راجب هیچ موضوعی منفی فکر نکنم و مثبت نگاه بکنم، فقط مثبت فکر بکنم. حتی درباره خامنه ای، یعنی اگه بیاد خامنه ای بیاد فرانسه، محاضرم بهش کمک بکنم که دولت فرانسه بهش کمک بکنه و بندازه نیز زندان، چون بهترین کمک هم مثلا به خامنه ای بهترین کمک این که زندانش بکنن، حداقل دنیا ازش فرار میشه.
آدم حسابی مملکت این هفته کیه؟
آدم حسابی مملکت خانواده های داغدار از حادثه سانچی هست، عزیزتریناشون از دست دادن.
به نظر من آدم حسابی این هفته خانمای نوازنده و خواننده اصفهانی هستند که بهشون اجازه داده نمیشه که روی استیج برنامه اجرا بکنن، ولی همچنان با انگیزه با پشتکار ادامه میدن به امید روزی که صدای خودشون و صدای سازشون شنیده بشه.
المیرا رحمانی و همه اون نوازنده های خانومیه که از نواختن موسیقی روی استن محروم هستن.
برادر من تو مملکتی که توی پایتختش جغل برف میاد، بعد پاک نکردن برف از روی ماشین یه جور کلاس به حساب میاد که بابا ما بچه بالا شهریم، دنبال آدم حسابی نباش.
خب این برنامه همین الان داره تمام میشه. ببخشید دیگه برنامه این هفته این همه غم داشت، چاری نداشتیم. هفته دیگه اگه زنده موندم میبینم شما رو. این برنامه تنهایی نیست، با تشکر از همه همکارانم که در تعیین برنامه شرکت داشتند. برنامه این هفته ما اینجا تموم میشه. تمام.